سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم کارن با هوشیاری 30 سال از کشور آمریکا می باشن. از ایشون دعوت می کنیم سخنرانشون رو شروع کنن. موضوع جلسه امشب قدم 3 و مترجم آقا بیژن هستند. ضمناً جلسه امشب در سایت tehranaa.org ذخیره خواهد شد. جلسه خدمت شما.
Hello Karen, this is Bijan. Can you hear me? You have my picture?
Yes.
Oh,
yes.
I can see you too. Hi. Hi. How are
Hi.
You?
Good.
Yeah, you're coming from Tampa, Florida. I see that.
I am. Yes.
And I'm coming from Los Angeles, California. Yay!
Isn't this amazing? I love
it.
Yes,
it is. Yeah, oh, nice.
Thank you for your service.
Thank you for being here. My pleasure. So, Karen, you pretty much are familiar with what we're going to do for the next 45 hours. 45 minutes.
Yes, I am.
All right. So, I have a humble request. Keep your sentences short. That's all. That's all.
Good.
You got the floor.
Thank you. Thank you.
Okie dokie. Let's go.
All right. Hello. I'm an alcoholic. My name is Karen. My sobriety date is February 7th, 1992.
دوستان درود بر شما. اسم من کرن الکلی هستم و تاریخ هوشیاری من 7 فوریه 1992 هست. Yes.
And so I recently celebrated 30 years without any drinking or any drugs. I'm amazed.
و من اخیرا 30 سال هوشیاریمو آمدم و جشن گرفتم و خیلی در شگفتی هستم که تونستم 30 سال آزگار هوشیار تمیز بمونم و برام خیره کننده و خیلی بسیار جالب است. Yes.
Yeah, I couldn't go a day without alcohol or something to change how I felt every single day.
من
For over 20 years.
من که نمیدونستم برای مدت بیش از 20 سال بدون مصرف یک روز مصرف نکنم، بدون مشروب کاری زندگی رو ادامه بدم و برای من واقعا حیرت آوره. Yes, sir.
And I want to thank Serge for inviting me today and I want to thank Bijan for his translation. And I love Zoom.
از من حقیقیشون تشکر میکنم، از آقای سرج که تونستن از ایشون دعوت بکنن بیارن تو صحنه، از ایشون تشکر دارن و ایشون ابراز علاقه شدید میکنن به این برنامه‌ای که ما به صورت زوم برقرار میکنیم. Yes.
Because I am in Tampa, Florida. Bijan is in Los Angeles. And you are all in Iran. And here we are all together celebrating one more day of sobriety.
همینطوری که مشاهده می‌فرمایید من از فلوریدا، تمپای فلوریدا میام، بیژن در لس آنجلس کالیفرنیا است، شماها در ایران هستید و ما یک روز دیگر زندگی رو با حضور همدیگه جشن می‌گیریم. Yes, Karen.
Thank you. And I do celebrate every day of sobriety. This is a gift and a daily reprieve for me.
و من هر روز این بهبودی رو جشن میگیرم و هر روز اون رو غنیمت میشورم که میتونم یک مرجعی برام باشه برای زندگی کردنم. Yes.
And you know what a reprieve is. A reprieve is something that a prisoner on death row who is going to be put to execution gets when they put a stay to his and that's what I get. A daily reprieve.
Well, that's very dramatic. گوید که در تعریف این کلمه که عرض کردم حضورتون به انگلیسی که میشه ریپریو، این است که مثال آن است که یک نفر زندانی رو که باید به هر حال به قتل نمیدونم بکشنش یا هرچی اعدامش کنن، این هم میتونه یک روز در انتظار اون روز نهاییه که این به حساب بنابراین روز شماری میکنه روزهای زندگیشو. منظورش اینه. Yes, Kevin.
And I know that I owe everything that I have and everything that I am today to Alcoholics Anonymous. And I say thank you, Alcoholics Anonymous.
میگوید که بله من اون چی که هستم و اون چی که دارم تمام رو مدیون الکلی های گمنام هستم و واقعا تشکر دارم از الکلی های گمنام. آها.
And I used to hate when you people, because I was not an alcoholic, you have to understand that, when I got here, when you people would talk about how grateful you were to be an alcoholic.
میگوید که زمانی که من خوب آمدم من که الکلی نبودم، شما الکلی بودی و من اصلا احساس حالت استفراغ به من دست میداد از این که اینقدر چندشم میشد که شما بیایید بگید من چقدر شادمان و خوشنودم از این که من الکلی هم اینا. میگوید شما هستی با بیخیال، من اصلا جز به شما حساب نمیشم. این طرز برداشت من اون موقع بود و بعد این کنام. Yes.
Because I used to think, well, first of all, I didn't know what an alcoholic was. I thought an alcoholic was like my father.
خب من نمیدونستم الکلی یعنی چی. من فکر میکردم که الکلی یک شخصی مثل پدرم.
And toward the end of his drinking, he would sit on a Sunday morning at the kitchen table with a water glass of warm gin.
پدر من عادت داشت که روزای یک شنبه بره توی آشپزخونه بشینه روی صندلی و یه دونه لیوانی که توش آب می‌خوردیم پر بکنه از مشروب جین که اونم حرارت گرم، نه مشروب سرد، نه، و اونو گرمش می‌کرد. اوکی؟
And see, I used ice cubes. So I knew I couldn't be an alcoholic because I used ice cubes.
خب من علت این که نمیتونستم قبول بکنم که من الکلی ام این بود که خب من مشروبم اونطوری مثل پدرم که مشروب نمیکردم، من توی مشروبم تیکای یخ میریختم، سرد، مشروب سرد میخونم، ولی من الکلی نبودم. آها.
So the reason I could stay in my disease as long as I did was I would just make up the facts. I would make them up. They weren't true, but I could believe them.
خب من ببینید در رابطه با همین داستانی که دارم بهتون میگم، من فابریکیشن خیلی برام چیز جالبی بود. من خب تو مخیله خودم خیال پردازی میکردم و برابر این هر ردیف و رقم و داستانی که داشتم تو کله خودم میپروردم که من الکلی نیستم. اوکی؟
Okay. Do you have the word rationalize?
Oh yeah, I just said it.
Okay.
I just said it. Yeah.
And rationalize is just really two words. Rational lies.
Okay. All right. I got you now.
Okay.
می‌فرمایند در رابطه با این کلمه‌ای که ما منطق و منطقی شدن یک چیزی رو صحبت میکنیم، این کلمه رو برشان به دو قسمت جدا کردن، Russian and lies. یعنی Russian. Did you try to explain Russian or not?
Rationalize.
You split it in two. I understand that.
Yeah.
But Russian in terms of quantity. As in like 1, 2, 3, 4 or rational?
Rational, like thoughtful, believable.
Oh, rational. Okay.
Yeah.
میگوید که ایشون من این کلمه رو در دو قسمت مجزا شکوندمش، یکی که ration که همون حالت منطقی دادنه و بعد قسمت دومش که rationalize میشه، اون lies رو به عنوان دروغ.
Yes.
دروغ. یعنی yes. دروغی که ساختارش ساختار یک صحبت منطقی که دروغ اصلا چیزش باشه. پسوند و پیشوند و همه چیزش باشه. Yes, go ahead.
Yes, yes, yes. So I could make up stories that I wanted to believe that were completely false, but I want to believe my own stories.
بنابراین من شروع کردم به طور تصنعی خیال پردازی که گفتم داستان‌های از خودم مطرح می‌کردم و شروع می‌کردم به باور کردن این داستان‌ها، چون راشنالایز می‌کردم، منطقی از نظر منطقی بهش معنا می‌دادم و اینو باورش می‌کردم. Yes.
So, for example, I was arrested by the police 5 times. 5 times. For alcohol and drugs.
Okay, and?
I just believed that I had bad luck with cops.
Okay. می گوید برای مثال من 5 مرتبه به وسیله پلیس دستگیر شدم. ولی توجیهی که من کردم این بود که خب من بدشانسی رو بردم که اینجوری شد. وگرنه من خب دستگیر نمی‌شدم، بازداشت نمی‌شدم. Yes, Karen.
I believe that it was the blonde-headed women who caught the breaks, never the brunettes. I believe that. This is crazy, but that's what I believed.
یه مسئله دیگه هم آوردن که این خانم‌های بلوندن که میتونن ترمز رو بکشن و این برای کسایی که موهای مثلا مشکی و عقبانی و هر چی رو رنگ دیگه قهوه‌ای دارن یا یعنی چه چیزی نیست. این داستان پس برای در کل توجیه کردن مسئله است و ایشون در توجیه همینطور ادامه داشت زندگیش و چیز الکلی. Yes.
I spent my wedding night in jail.
Wow.
Yeah.
ایشون شب ازدواجشون رو در زندان سپری کردن. واو.
But that was all his fault. Never my fault. Nothing was ever my fault.
این هم باز دوباره ایشون توجیه میکنن که به زندان رفتن ایشون شب عروسیش تقصیر خودش نبوده. تقصیر اون کسی بود که باش ازدواج کرده. هیچ چیزی هیچ وقت تقصیر ایشون نبوده. همه چی تقصیر دیگران. بله. Yes.
Yes. If he had just kept his mouth shut, we would have been fine. But no, he has to run his mouth, and I'm arrested too for 3 felonies, 2 misdemeanors. You know that. But it was all his fault.
Yeah. میگوید که خب این اگر دهن لقی نمی‌کرد، خب ما دستگیر نمی‌شدیم، بازداشت نمی‌شدیم. این همش داستان این ایشون مسبب این داستان ایشون بودن. به من ربطی نداشت. من اینجا چیز شدم، قربانی این داستان شدم. یاس کردم.
So he was my problem. He was the alcoholic. And he was drinking too much of my vodka.
بنابراین مسئله اصلی ایشون بود، من نبودم. این ضمن این که مسئله اصلی بود، هی می اومد از ودکایی که من مصرف میکردم، هی می اومد زیادی میزد تو رگ، هی مصرف بیشتر و بیشتر کرد. Yes.
So I started hiding vodka bottles in shoe boxes in my bedroom. Hiding vodka in shoe boxes because he was the problem.
آها. میگه پس من اومدم چیکار بکنم که این را رو یه جوری بهش سرسامون بدم. ودکای بوتیار ودکامو توی جعبه کفش قایم میکردم، چون که من که مسئله نبودم، این مسئله بود و باعث این درد سرای من میشد. Yes, Karen.
And I did not see a problem with hiding vodka in shoe boxes. I didn't see that as the problem because he was the problem.
من نمیدیدم که مسئله منم و همونطوری که عرض کردم، خب من گذاشته بودم اینا رو توی جعبه‌ی کفش برای اینکه از دست این بود ناراحتی من، ریشه ناراحتی‌های من این آقا بود، من نبودم، ایشون بودن. اوکی.
Cuz as long as everybody was doing it to me, then I could never, you know, how could I help my, I mean, it was never me.
Yeah, yeah.
I was the victim always.
خب این باز اگین دارن میگن که من اینجا فاعل این داستان نبودم. من همونطور که گفتم من اینجا یه جورایی قربانی این داستان شدم. همیشه قربانی بودم. اینجا به من ظلم شده. من هر اتفاقی میافتاد من اینجا شهید میشدم. من به حساب مثلا اصلا بیگناهی بیگناه بودم. نمیدونم چرا این زندگی من اینطوری. Yes, Karen.
And I know today that the most successful active alcoholics are really good victims.
من امروز میدونم که اون الکلیایی که بسیار مشغولن دست به کارن فعالیت میکنن اکثریتشون از همین جمله دوستانی هستن که قربانی هستن فدایی شدن مثلا yes
yeah. Because as long as I can blame you I never have to look at me
right خب هر به خاطر این که دلیل دیگر این است که من اگر تا جایی که بتونم دیگران را سرزنششون بکنم خب مسلما خودم که سرزنش نمی کنم دیگران سرزنش می کنم
So after my fifth arrest, I'm now out in Southern California, and finally I was sentenced to Alcoholics Anonymous.
بعد از این که پنج مرتبه دستگیر شدم در مرحله آخر پنجمی که در کالیفرنیا بودم برای من امریه صادر شد که رأی داده شد یا هر چی چه می‌دونم گفتن که مجازات من این بود که برم به الکلی‌های گمنام وارد جلسه بشم yes
so the judge sent me there but I was not an alcoholic I was a hard partier how sad that you people didn't know the difference
این که قاضی که همچی حکم رو صادر کرد خب این متوجه نمیشد نتونست بشه که بابا من الکلی نبودم من فقط موقعی که مشروب‌خواری میکردم خیلی به شدت و حدت آنچنانی مشروب‌خواری قهاری بودم خیلی اساسی مشروب میخوردم این yes. خب نمیفهمیدم هیچ که نمیفهمید yes Karen.
So I had to go to those meetings with you people And, you know, I always did enjoy the meetings. I just hated all of you. I mean, seriously, I did.
All right. میگه خب من رفتم این جلسه ها. با وجودی که از جلسه ها لذت می بردم. ولی گفته باشم که از شما ها که اون جلسه بودید نفرت داشتم. با تون حال نمی کردم. Okay,
yeah. Yeah, because you were too happy. You were happy and huggy and laughing and saying you're an alcoholic. And I'm thinking, what is wrong with you? Mm. You say you're an alcoholic and you're happy?
Uh-huh. All right. میگوید که خب علتشم اینه که من میومدم اونجا میبیدم که بابا این جمعیت که همه دارن حال میکنن خوشحالن همدیگه رو بغل میگیرن بحبه و چهچه میکنن سرحالن بحبه و بعدش هم میگفتن من که الکلی هستم خیلی شاکرم خوشحالم و شما یه آدم های مریض آخه چجوری الکلی هستید و از این بابت خوشحالید خوشنودید که الکلی هستید برای من خیلی عجیب yes
and you'd say stupid things like it's the first drink that gets you drunk and I think well then you don't drink like I do it's 4 or 5 before I catch a buzz Wusses.
خب این یه مثلا شما میمدید میگفتید آقا این اولین مشروبی که میخوردیه همون مشروب اولی که باعث میشه به کارد مستی و لایعقل شدن برسه و بعد مستی بکنین خب شماها نمیدونستین چجوری مصرف کنین بلد نبودین که مصرف کنین یه شما یه مش آدمای نازپرورده لوس نمیدونم کم ظرفیت بچه ننه اینجوری بودین و اینم درست مشروب میخوردید که خب اینجوری نمیشدین، تقصیر خودتون. یاس کردن.
But if you're an alcoholic like me and you sit in the rooms of Alcoholics Anonymous long enough, you will catch our disease through your ears.
اما اگر شما یک فرد الکلی مثل من باشید و به اندازه کافی بشینید رو صندلی تو جلسه ها، این داستان الکلی بودن و معتاد الکل بودن و این حرفا رو از طریق گوشتون فراگیر میشه و متوجه میشید که بله شما الکلی هستید. آها.
Because I heard my story, beautiful women telling my story and saying they were alcoholics. And I think, well, I did that. And she said, she's an alcoholic.
Right. مجدداً یکی از چیزهای دیگه‌ای که برای من قابل توجه شد این بود که متوجه شدم زنایی که اونجا میمدن چه زنای خوش برخورد و خوش قیافه و خوش تیپی هم که بودن میمدن اونجا و داستانی تعریف میکرد و این داستان را که تعریف میکردن من احساس میکردم که من با اینا احساس یکی بودن دارم، خیلی تقارب و همگونی داشتم با اینا، شباهت های بسیاری با اینا داشتم و این سبب میشد که بگم خب پس منم الکلی هم. آها کرن.
Yes. So finally I couldn't deny anymore that I was an alcoholic, just like my dad.
نهایتاً آن که من به این مطمئن واقعیت پی بردم که آقا منم مثل پدرم الکلی هم، دیگه نمیتونستم یه یعنی چیزی رو کتمان بکنم و بزنم زیرش بگم نه نیستم. الکلی هستم. بله. Yes.
So I knew I wanted to try a sober life, but I had no idea who that woman was. I'd never been sober. It was terrifying.
خب من این شخصی که مجازن صحبتشو دارم میکنم، خب اون از زندگی هوشیارانه خودش داشت استفاده میبرد و من چون به اونجا هنوز پامو نداشته شده بود و اون زندگی برای من زندگی ناشنایی بود، من وحشت زده شده بودم و خیلی رعب و حراس منو گرفته بود. واو من چطوری میشه که همچی چیزی برام اتفاق بیفته؟ کرن.
So I went to a party on January 26, 1992, promising myself I would not get drunk.
And?
I still didn't get that it's the first drink will get you drunk part.
میگوید که در تاریخ 26 ژانویه 1992 رفتم به یک پارتی و خب رفتم اونجا و هنوز این که آقا اولین مشروب باعث میشه که تو مست بشی، این تو کله من جا نیفتاد و اینو اونجا تجربه کردم. اوکی.
I just wanted to be able to drink like a lady. I just want to be able to drink without the consequences, without going to jail. I didn't realize that once I start, I have no control.
من می‌خواستم مثل یک خانم مشروب بخورم. نمی‌خواستم که پیامد بدم، تقاصی بدم. نمی‌خواستم که کارم به رفتن به زندون کشیده بشه. اصلا این صحنه‌ها رو من نمی‌خوام. من اصلا فقط یه حال هولی کرده باشم مثل یک خانم. ولی خب یاس کردم.
So, I'm off on a binge and never made it home from the party. Went to work Monday morning, sick as a dog, to find out that on Tuesday we're going to have a team building event.
A team building event?
Yeah, where we get together in the office as a team and we're going to do wonderful things as a team. I'm hungover. Okay.
Okay. Gotcha. Gotcha. میگه در اون شبی که این پارتی 26 جنوری که رفتم و این هاست باز دوباره زدم به سیم آخر و خوردم و خوردم و خوردم و همینطور خوردم و روز دوشنبه یک سردرد عجیب و غریب به خاطر همین سیامستی بدمستی که ناشی از خوردن الکل میشه اون هنگوور یا سردردی که ناشی میشه به من دست داد و روز سه‌شنبه در اون به حساب اداری که کار میکردم ما خب سه‌شنبه قرار بود که با هم دیگه یک پروژه رو پیاده بکنیم، یه برنامه رو با هم دیگه همیاری رو هم بکنیم که تیمی باشه، ولی خب در اونجا من با اون حالتی که داشتم خیلی ضایع بود وضعیتم. Karen.
Okay. So on Tuesday, the whole office, we go up to Los Angeles, to where you are, to a Kings hockey game.
Oh.
Hockey.
Uh-huh. Uh-huh.
And I'd had two beers, but they were big beers. Big cups. Big beers.
در اون روز سه‌شنبه‌ای که صحبت کردم با بچه‌های اداره در شهر لس آنجلس بودیم، پاشیم رفتیم به مسابقه این حالت چوگانی که روی یخ بازی میکنن بهش میگن هاکی، با چوب میزنن چوب اون چیزی این ور اون ور میره و اینها، و من اونجا خب آبجو دو تا آبجو هم بیشتر نخوردم، ولی آبجوهایی که خوردم آنچنانی یعنی حالت نمیدونم حالت پارچ، مثلا پارچ آبخوری با اون گندگی بود. اوکی.
After two big beers, it was like drinking water. It was like nothing. I got no relief at all.
Ah. Sounds like a pitcher. میگویم که من بعد از اینکه دو تا از این چیزهای گنده رو خب پارچ‌های گنده مشروب رو خوردم، آبجو رو خوردم، دیدم اصلا هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ اثری روی من نداشت اون روز. اوکی کارن.
And my head said, then why bother? And it's like, wow, where'd that come from? Because my head would say, then have two more. Mm-hmm. And I knew then what it was talking about in chapter 3. Go ahead.
میگوید که خب من وقتی که اینو دو تا اون ظرف گنده پر از آبجو رو خوردم دیدم که اصلا هیچ اثری روی من نمیذاره، کلم به من گفت آقا اصلا چرا خودتو چیز میکنی، به زحمت میندازی، بی خیال اینکه اثری دیگه نداره. و بعد یادم آمد که گفتن که بله یک مسئله دیگری هست که میگن یکی یه دونه مشروب کافی نیست و هزارتا کمه، و این داستان تازه اونجا به من حالیم شد، دوزاری مفتاد یه جورایی. اوکی کن.
In chapter 3 it says the great obsession of every abnormal drinker is to control and enjoy his drinking.
در فصل سوم گفته شده که یکی از وسوسه‌هایی که دست از سر آدم الکلی در حال مصرف است که این است که روزی خواهد رسید که میتواند مشروب‌خواریشو با لذت توأم بکنه و حال بکنه باش. یکی از وسوسه‌هاییست که هیچ وقت جامعه عمل به خودش البته نخواهد بشه. اوکی.
And at the party, when I enjoyed it, I couldn't control it. But at the hockey game, when I controlled it, I couldn't enjoy it.
در اون پارتی که من گفتم خیلی زدم به سیم آخر و خیلی مشروب خواری کردم، خب نمیتونستم حال بکنم. ولی آمدم اینجا در اون روز به خصوص که رفته بودیم به این مسابقه، عرض کردم که به حالت چوگان روی یخ بازی میکنن اینها، ولی دو تا چیزو خوردم اونجا، دیدم که you said at the hockey game did you enjoy or did not enjoy.
I was controlling it with just okay. two. So I controlled but I couldn't enjoy. When okay, I enjoyed I couldn't control. Yeah.
Right. میگوید که اون روز به خصوص مجددا در اون برنامه‌ای که رفته بودیم با خوردن دو تا ظرف گنده آبجو که کنترل می‌خواستم بکنم دیدم باز هم نمیتونم اینو چیکار بکنم ازش لذت ببرم. Yes.
And I went to a meeting of Alcoholics Anonymous the next night for the first time as a true member of Alcoholics Anonymous.
شب بعد رفتم به یه جلسه الکلی‌های گمنام برای مرتبه اول به عنوان کسی که یکی از اعضای الکلی‌های گمنام در اون جلسه هست رفتم و واقعا لذت بردم. اوکی؟
And I read the first step on the wall. Step one, that I'm powerless over alcohol, my life is unmanageable, and I knew it was true for the first time ever.
و در این جلسه بود که گام اول خوندم رو دیوار زده بودن که من در مقابل الکل عاجزم و اون زمام و امور زندگی من دستم خارجه. اینو اونجا متوجه شدم. اوکی.
And I asked the higher power for help in a way I had never asked before. No bargaining, no negotiating, just please help me.
اوکی. من از قدرت موافق خودم درخواست کردم که اینو بدون اینکه بخوام بیام معامله ای بکنم، قید شرط بذارم، نمیدونم ادعافات بازی در بیارم و اینها، که ای قدرت برتر من، یه کسی که میتونی دست منو بگیری، بیا به دادم برس، من احتیاج به کمک تو دارم و اونجا این کارو به زبان آوردم، در اصل معترف شدم یه جورایی. Yes.
And at that minute, I felt the presence of the power in that room. And I knew it wasn't me.
در اون لحظه بود، در اون زمان بود که با گفتن همچی چیزی احساس اون قدرت مافوق، قدرت برتر را در اون محل در وجودم تونستم احساس کنم. Yes, Karen.
And I went home from that meeting, and the half a gallon jug of vodka is still up in the cupboard. And so many times I tried not to open that cupboard, and I couldn't not open it. I had to open it until that night.
You did not open it, or did you?
I did not. For the first time in more years than I can tell you.
Okay.
I did not have to open it. And that was higher power. That was not me.
Okay.
Got it.
Okay. میگوید که رفتم منزل و رفتم سراغ اون گنجه‌ای که این مشروب نیم گالونی ودکامو میذاشتم توش. تو این گنجه بود. و من در این گنجه رو نمیتونستم باز کنم. این یک داستانی بود که برای من مسجل شد که قدرت موفقی هم وجود داره، خودشو نشون داد. اوکی.
And from that night and I drank daily every single day, but from that night until now over 30 years I have not had to have a drink or a drug.
از اون تاریخ به بعد برای بیشتر از متجاوز 30 سال هیچ گونه مشروب یا مواد مخدری رو بنده ابدا مصرف نکردم. اوکی.
So I took step 1 in the meeting when I admitted I was powerless and asked for help. I took step 2 when I came home and I knew it was God not opening that cupboard, not me. And then I got to live step 3 after that.
Okay. میگوید که خب این تجربیات من از اونجای شروع که رفتم به جلسه قدم گام اول اونجا برای من یه جورایی من محول شدم در اون زمان، در اون تاریخ، در گام 1. و بعد اون مسئله‌ای که بعداً شهادت این که من آمدم منزل و نتونستم در گنجه رو باز بکنم و دسترسی پیدا کنم، دست بذارم روی اون نیم گالون ودکا. این مسجل شد برام که اینجا یک قدرت مافوقی هم مطرحه که داره به من کمک میکنه. و بعد هم رسیدم به گام سوم که میاد مجدداً در جوار برنامه و اعضا. So now you're going to talk about the third step, how it yep. occurred.
Yes. Because in my first 6 months of sobriety, I lost everything. I had to turn my will and my life over to the care of a God who didn't open the cupboard because I lost it all. And what okay. a gift. What a gift.
میگوید که در تعاقب این داستان در 6 ماه اول هوشیاری من اون چیزی که دارم ندارم رو از دست دادم و اینو به منزله فالنیک گرفتم و این برای من یک هدیه‌ای بود که من بتونم به اینجا برسم و برای این که به این واقعیت پی بردم که یک قدرت مافوقی اینجا وجود داره که تونسته منو تا اینجا حامی من باشه و حالا من در این قدم سوم میتونم با هدایتش به زندگیم ادامه بدم و واگذار کنم اختیاراتمو به اون قدرت مافوقی که بهش اعتماد کردم. Okay.
I lost my career. I lost my house. I had my heart broken. I had a cancer scare. I was robbed.
All right.
But God you want to say that?
اوکی okay. میگویند که خب برای مثال چیزایی که اتفاق افتاد در این 6 ماهی که گفتم همه چیز از دست دادم، شغلم از دست دادم، منزلم از دست دادم، قلبم شکسته شد، یک چیز وحشتناکی در رابطه با بیماری سرطان در یک اپیزودی برای در رابطه با بیماری سرطان برای من به وجود آمد تو زندگیم و بعد هم این که از به من سرقت زدن، به من دوز خورد. اینا همه چیزهایی بود که در این مدت 6 ماه برای من اتفاق افتاد در زمان هوشیاری. اوکی کریم.
For the first time I knew that nobody did it to me. I did it to me. No more the victim.
اوکی. میگن که تازه برای بار اول متوجه شدم که من قربانی حوادث نیستم در زندگی. تمام چیزهایی که برای من اتفاق افتاده مسبب خود بنده بودم و هیچ کسی دیگه نبود. این به هر حال رویدادی بود که هیچ حالت تماس و لمس و احساسی باش نداشتم ولی الان برای من مسجل شد. یس کن.
And I think God needed to prove to me that there was nothing that a drink or a drug was going to fix or make better or bring back. None of it. Not the mm-hmm. career, the house, the boyfriend, none of them.
میگوید که خب اینطوری به من ثابت شد و قدرت موفق به من اینو ثابت کرد که تمام چیزایی که برای من جنبه کناری داشت از نظر مثلا رابطه عشقی، کار، چیزایی که تمام چیزایی که از نظر ماتریالیزم مطرح هستند در زندگی برای من، اینا دیگه اون حالت خودشون از دست دادن و اون طوری که من به اینا وابستگی داشتم دیگه اونها دیگه برای من مطرح نبودن. زندگی من تحول و تغییر دیگری درش داده شده. کرن؟
I didn't work for a year. I got real active in Alcoholics Anonymous.
Okay.
And it all started to come back.
Bah, okay. میگوید که خب یک سال آزگار من بیکار بودم. کاری نمی‌کردم و در نتیجه خیلی فعال شدم در این برنامه و به تدریج تمام چیزها شروع کرد برگشتن به وضعیت قبلی خودش و روال عادی زندگی. اوکی کردن؟
At 3.5 years, my career came back and I was moved to San Francisco.
سه سال و نیم که از هوشیاری من سپری شده بود، همه چیز با عادت داده شد به من. اون شغلی که داشتم مجددا به دست آوردم و به شهر سان فرانسیسکو منتقل شدم برای کارم. اوکی؟
And that's when they were coming out with a fourth edition of the big book of Alcoholics Anonymous.
Uh-huh.
And they were coming around to meetings with a form to fill out if you want to submit your story.
Uh-huh. And?
It's going to be long. And my friend convinced all of us to submit our stories.
Okay. Okay. That's good. All right. میگوید که این زمانی بود که چهارمین ویرایش کتاب بزرگ الکلی گمنام در دست تهیه بود و میخواست بره زیر چاپ و از همه پرسیده بود، همه پرسی کرده بودن که آقا داستانی دارید، چیزی دارید، بیایید برای ما بفرستید که ما بتونیم اگر قابل چاپ باشه و مورد قبول قرار بگیره ببریمش زیر چاپ و واردش بکنیم توی کتاب بزرگ. اوکی کردن؟
I didn't want to. I thought there would be tens of thousands of stories and you know those were not good odds. And my dad was not only an alcoholic but a gambler. So I've been calculating odds, right, on betting since I'm 8 years old. These were not good odds.
Okay. میگوید که خب من یک حالت یه جورایی بدبینی مثلا روی این داستان داشتم که بیام داستان خودم رو بنویسم و تحویل بدم. چرا؟ به خاطر اینکه شک داشتم که این مورد قبول قرار بگیره. پدر من داستان خب راجع به الکلی بودنش و اینها، ضمن اینکه الکلی بود قمار باز هم بود و اینا، تمام مهرهایی بودن، دلایلی بودن که برای من حالت زیاد چندان خوشی نداشت که من بتونم داستانم انتخاب بشه و بره زیر چاپ. این روی خوبی برای من نشون نمیداد، یعنی شانس خوبی نداشتم در قبال همچین چیزی. کردن؟
So she convinced us all and we all wrote our stories down and submitted them to New York. And then 3 years passed. And then I found out through central office in San Francisco that mine had been selected and I needed to call New York. Thank you.
میگوید که خب 3 سال آزگار از این داستان گذشت و من از طریق الکلی دفتر مرکزی این هم که در الکلی های گمون نیویورک به من اطلاع رسانی کردن در سان فرانسیسکو که من به داستانی که من تحویل دادم مورد قبول قرار گرفته و خب این یک افتخاری بود، یک خبر خوشی بود برای من. واو. اوکی. گو اهد.
So I called New York. I'm in my office and I called New York and they read parts of it to make sure it was mine and and then they told me it had been selected for the fourth edition. I closed my office door, burst into tears. Oh, I was so excited.
Uh-huh. Okay. All right. میگن که خب برای این بعد از اینکه چه اتفاقی افتاد دفتر نیویورک با من تماس گرفت، گفتن که یه مقداری از این داستان باهاشون صحبت کردم، خواستن مطمئن بشن که این خود اینا منم خودمم، چیزی اینجا جعلی نیست، و صحبتش کردیم و اینها و میگوید که انقدر من از این که مورد قبولی این داستان من قرار گرفت انقدر تحییر شدم، انقدر خوشحال شدم که در وصلم و داشتم از شدت خوشحالی زارزار گریه. What's the title of that story?
It's called Crossing the River of Denial.
Okay.
So I know a little about denial.
It's yes. not the river. It's not the river, right?
Yeah, right. It's not the river in Egypt, no.
crossing
the river. Crossing the okay. river. Of denial.
Okay. Yeah. میگوید که let me translate that.
Yes, please.
میگوید که اون داستانی رو که من نوشتم و وارد شد و زیر چاپ رفت، اون اگر دوستان در ویرایش 4 بخونن، میگوید که به نام اسمش هست عبور از رودخانه‌ای که دینایل، یعنی چیزی که من هیچ وقت تاییدش نمی‌کنم. حالا یکی از بچه ها لطف میکنن میذارن اونجایی که نمیاد تو ذهنم، پذیراش نیستم، قبولش ندارم، دینای یعنی کتمان میکنم. به هر حال حالا یکی بچه ها اینجا لطف کنیم بیاره والا دینایل رو، و البته یک ضرب المثلی هم اینجاست که
انکار.
Thank you sir. در حالت انکار سرژ عزیزم گفت این ما یک مسئله داریم که حتما اونجا هم دوستان شنیدن، میگن آقا دینایل انکار رودخانه ای نیست، چون وقتی به انگلیسی گفته میشه خود فهماش متفاوته، میگن دینایل is not a river in Egypt، میگن این دینایل یعنی نیل، رودخانه نیل، این رودخانه که در کشور مصر جاری هست نیست. البته این میگم ضرب مسئله انگلیسی شاید به فارسی زیاد معنا نداشته باشه. All right, Kevin, back to you.
My first question was how many had been submitted? And they said 25. I know, I thought tens of thousands, you know, it was 2500. I didn't think that was that many, 2500.
میگوید که من سوال کردم که چند تا از این داستان‌ها نوشته شده و تحریض داده شده، ارسال شده. گفتن 2500 تا، من خیلی عددی که در فکرم داشتم خیلی بیشتر از اینا بود. اوکی.
And I said how many did you pick? And they said 25.
Wow.
Yeah.
و من سوال کردم که از این 2500 تا چند داستان رو شما انتخاب کردید؟ جواب من 25، عدد 25 بود. Wow. Wow.
And I said how many? I mean, how did you pick them? They said we were looking for three things. One, you couldn't stop drinking. Two, something happened. And three, your life changed. That's all of our story. That's all of us.
میگوید که من از اینها سوال کردم که خب شما داستان این که ما رو غربی رو سرند کردید که چریختی بیاین این که نوشتارمون داستانمون رو قبول مورد تایید قرار گیری چی بوده؟ گفتن ما سه تا معیار داشتیم. یکی این که چجوری مشروب خواری رو متوقف کردید، دوم این که چه اتفاقی افتاد به خاطر این داستان، و سوم این که چطوری زندگیتون متحول شد و تغییراتی درش ظاهر شد. اوکی کرد.
So this is my story. I'm happy to share it with all of you because it's all of our story. Couldn't quit drinking. Something happened. Our lives have changed. And I'm so grateful to all of you for that.
Yes. All right. Okay. میگوید که خب برای همه ما همیشه همینه در یک حالت پوشش کلی که ما نمیتونستیم به مشروب خواری خودمون پایان بدیم، بعد یک اتفاقی افتاد و در نتیجه این اتفاق تغییرات حاصل شد. Yes, ma'am.
Thank you.
Is this it?
Well, it's time. Time is up.
Well, you're right. Listen, but when I'm having fun, how can I?
Go away.
It was a pleasure, Terence. So thank you so much.
Thank you, Dion. Thank you so much. Thank you.
Have a wonderful life.
You too.
Good day to
you.
Bye. Bye. Peace. Bye-bye. اوکی دوستان عزیز من تشکر کردم و